أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله ولا سيما مولانا بقية الله اللعن على أعدائهم أعداء الله. سوره مبارکه انعام که سیر توحیدی رو به دلهای مستعد عرضه می دارد و مهمانان خودش رو به سوی خدای واحد سوق می دهد، در آیات مبارکه 17 و 18 مسئله ولایت حضرت حق رو که پیغمبر خدا مأمور شد که با عنوان سؤال از بندگان خدا در مورد وجود و نازنین خودش قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض و هو یطعم ولا یطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. در این آیه مبارکه همچنان که استفاده کردیم از این مجلس و محفل نورانی، مسئله فاطر السماوات و الارض بودن خدا که عالم امکان بدون نسخه قبلی کپی نیست، بلکه نوآوری قدرت لایتناهای خداست، هم آسمان ها و هم زمین کاریست که بدون سابقه، بدون شبیه، بدون نظیر خدا با مشیت و اراده قاهر خودش، قدرت لایتناهای خودش ابداع فرمود. آغازی بود که قبل از او کسی دیگری همچی کاری نکرده بود. این یک جهت هست که اگر کسی فاطر است، کارش هیچ کسی قبل از او از این کارها نکرده و ما عضو ناچیز به حساب نیامدنی آسمان و زمین هستیم، ولی غیر از فاطر السماوات و الارض رو نمی شود اتخاذ کرد. این در اصل ابداع و ایجاد. نکته بعدی که عقلن وجدانن فطرتن و سیرتن اقتضای انحصار ولایت حق متعال رو دارد اینه که او معیشت ما رو تأمین میکنه و یک طرف هم هست، انسان ها در تامین معیشت همه سهیمند، هر کسی ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به در و به کفاری و به غفلت نخوری. هم موجودات تعامل دارند، هم اشخاص تعامل دارند، ولی خدا تنها کسی است که یک طرف از کارش و اون اطعام ولا یطعم، ولی چیزی از شما بر او عاید نمیشه، هرچی هست از او به شما میرسه ولی از شما چیزی به او نمیرسه. پس هم اصل ابداع و ایجاد اقتضای این رو دارد که موجد ولی مطلق باشه و انحصار در ولایت داشته باشه، چون این چیز جدیدیه، نمیتونید بگه این نشد میرم مملکت دیگه، آسمان های دیگه، زمین دیگه. این یک نسخه است که همین خدا به وجود آورده ولا غیر. و بعد از ایجاد هم تأمینتون میکنه، ابقایتون هم با اونه. این دو جهت دو دلیل عقلی است که فطرت را هم بیدار میکنه، وجدان را برمی انگیزد که انسان احساس نمکگیری بکنه و قدردان و سپاسگزار و قبول ولایت بکنه. بعد از توجه دادن به حکم عقل و حکم فطرت، مبدأ متعال پیغمبر را به عنوان یک الگو مأموریتش رو مطرح کرد تا دیگران وظیفه خودشون رو بدونن. قول انی امرتو ان اکون اول من اصلا، او که اول مخلوق هست و سابق بر سماوات و زمین هست و همه موجودات از بستر وجود او و نور او ایجاد شدند و در بقا هم او رحمتا للعالمینه، او مأموریتش اینه که در تسلیم بودنش نفر اول باشه، نمره اول باشه، رتبه اول رو او داشته باشه. شما که خیلی با او فاصله دارید و ضعفتون و ذلتتون و فقرتون در شعاع وجود او هستید، شما وقتی خود او مأموره، بنابراین شما هم باید تأثیر او بکنید و تسلیم او باشید، در برابر غیر او سر تسلیم و کرنش و پرستش به وجود نیاورید. این بعد ایجابیه. در بعد سلبی هم با تأکید پرهیز داد از آلوده شدن به شرک. دعای بعدی تتمیم دعای قبلی هست یا سعای قبلی هست، که تعبیر تتمیم رو در المیزان حضرت علامه سلام الله علیه دارن من یمسسک الله به ضرن فلا کاشف له الا هو. من یمسسک به خیرن و هو علی کل فهو علی کل شیء قدیر و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر. و این یمسسک الله، این باز دلیل جدیده. در اونجا فقط مسئله اطعام و ایجاد زمین ساز انحصار معبود بودن خدا و اقتضای عبودیت انحصاری ما در برابر حق متعال و گسستن ما از غیر عبود. حالا یه خورده مطلب رو توسعه میده. تنها مسئله ایجاد و اطعام نیست، بلکه اگر یمسسک الله به ضر، صاحب مجمع البیان مرحوم طبرسی علی الله مقامه میگن خدا مادی نیست تا مساس مادی داشته باشه، بلکه منظور اینه که اگر خدا امسکک الله به شیء یضرک، از این امور مادی که شما باش برخورد دارید، خدای متعال اراده کند این امور برای شما ضرری، ضر هر نوع ضرری رو شامل میشه. جناب ایوب علی نبینا و آله و علیه السلام اذ نادا ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. ضر ایوب یه جهت نبود، هم داغ دید، خدا تمام فرزندانش را ازش گرفت و در ماتم تک تک فرزندانش عزادار شد، سوگوار شد. هم اموال فراوانی داشت، خدا اون فراخی نعمت را، غفور نعمت را تبدیل کرد به ناداری و فقر و نیازمندی کامل، و هم سلامتی را ازش گرفت و مشکلات دیگری که برای بشر عادی به هیچ وجه قابل تحمل نیست. این مجموعه را حضرت ایوب عنوان ضررتش یاد کرد. معلوم میشه که هم غم‌های باطنی، گرفتاری‌های روحی و روانی و هم مشکلات جسمی و هم فقر و ناداری و هم امواج و طوفان‌های سهمگینی که روح بشر رو متلاطم میکنه و انسان را مستر میکنه، این مجموعه ازش به ضر میشه یاد کرد. ضر یک لفظی است که شامل انواع بلایای جسمی و روحی و اجتماعی و فردی و خانوادگی و امور دیگر هم می شود. من از مرحوم آیت الله بهجت یه وقتی ذکر خواسته بودم، ایشون یکی از چیزهایی که من توصیه کردن همین عرض حضرت ایوب بود: رب نیمستنی الظهر. و عجب این است که حضرت ایوب سلام الله علیه شکایت کرد، یا بگوییم حکایت کرد، ولی درخواست نکرد. گفت رب اینی مستنی الظهر، نگفت یا کاشف الظهر اکشف ظهری، بلکه اون اسم قشنگ خدا را مایه تسکین خودش و امید خودش قرار داد. و انت ارحم الراحمین، به زبان خودمون بخوایم بگیم حضرت یوسف حضرت ایوب عرضه می دارد که پروردگار من بیچاره شدم، من بی همه کس و بی همه چیز شدم. همین رو حکایت کرد، نگفت خدایا تو منو از این بیچارگی نجات بده، گفت و انت ارحم الراحمین. گاهی بعضی از افرادی که مشکل جسمی دارند، رو سابقا در مکه فراوان بود و گاهی در خود شهرام دیده بودیم، یک کسی که پاش شله یا دست نداره، دست زبان به سوال باز نمی کنه، ولی مشکلش رو به آبره نشون میده. حضرت ایوب گویا این سبک رو پیش گرفت، به خدا مشکلاتش رو عرضه داشت: رب اینی اذ نادا ربه انی مسنی الضر. ولی به جای اینکه درخواست بکنه، ادب اجازه نداد، حیا اجازه نداد که از خدا بخواهد، بلکه با زبان محبت صحبت کرد و انت ارحم الراحمین. این و یمسسک الله بضر، هم مسئله مس که در برابر غمس است، غمس فرو رفتنه، ولی مس مساس هست، قشری هست و ظاهری هست. ضررن هم تنوین وحدت. این حکایت از حقارت میکنه، یعنی اگر یک ضرر جسمانی ظاهری که مثل باده که میوزد آدم با بشری خودش احساس میکنه، اگر یه همچی ضرری زیانی از هر نوعش شما را مساس کرد، شما قدرت رفع یک زیان و ضرر کوچک را ندارید. هیچ کاری از شما ساخته نیست، بله یه پشه ای روی دستتون بشینه، یه مگسی شما را مورد ایذا قرار بده، بچه خودتون گیر بده، هر چیزی که در نظر شما کوچکترین ناگواری و ضر و زیان هست، او کوچکترینش ولی یه موردم هست، اون هم لا کاشفه له الا هو. شما هیچ استقلالی، هیچ قدرتی، شما اراده دارید ولی اراده شما مسخره، اراده خداست، اراده شما استقلال نداره. لذا اگر یک ضرر قشری حقیر واحدی هم سراغ شما بیاد، خدا رحمت کند، عارف سالک واصل صابر گمنام مورد توجه مقام معظم رهبری آیت الله حسن پهلوانی رو، یه وقتی من از بعض دردها به ایشون شکایت کردم، ایشون تو اون جلسه چی نگفت، جلسه بعد که رفتیم ایشون پاره ای از مشکلاتی که سراغ ایشون رو گرفته بازگو کرد، با یه حالت رضایتی. بعد گفت که این دنیا حال همه را میپرسه، این دنیا حال همه را میپرسه. حالا از این احوال پرسی ها در مسیر زندگی قطعی است، ولی اون کمترینش، اون کوچیکش را شما توان رفعش و دفعش رو نداری. فلا کاشفه یعنی فلا رافع له الا هو، برای این ضرر کوچک، برای آمار شرنده میکنه لا کاشفه الا هو. هر جا خدا ضمیر آورده یه لطافت فوق اسم، حتی اسم جلاله. آدم در کلمه مبارکه الله یا اسماء حسنای دیگه بالاخره به حروف و به لفظ یه توجهی پیش میاد، ولی اونجایی که هو میگه خیلی مهمه. یاهو یاهو، فلا کاشف له الا هو، چه خدایی داری؟ ای کسی اهلش باشه خدا بی پرده خودش رو ما نشون میده. قول هو الله احد، مقدمه بر الله هو، قول هو الله احد، فلا کاشف له الا هو. روایت داره آه از اسماء الله، وقتی آه میکشید خود اون از اسماء الله، بی نام و نشان دیگه. اسم خداست، خودت وصل میشی، وقتی بیچاره شدی آه میکشی دیگه، بیچاره که تو رو با او وصل کرد، بدون نام و نشان با او وصل شد. و این یمسس که به خیره، در مورد خیر هم شما در جلب منفعت و جذب مصلحت کوچکترین نب و مصلحت خودتون رو نمیتونید جذب کنید، به دست بیارید. وجود مقدس از سید شهدا در اون جملات تکون دهندشون دارن که لا ادفع ما اکره، فلا اجد و ما اطلب. دقیقا ترجمان جمله پروردگار است که خدا می فرماید این یمسسک الله به ضرن فلا کشف له. سید شهدا میگه لا ادفع ما اکره. خیلی چیزها رو میخواستم نیاد به سرم، سراغ من رو نگیره. من فکر میکردم بلا مال دیگرانه، هیچ وقت منتظر نبودم منم بلا ببینم، منم درد بکشم، منم داغ ببینم، منم هجران ببینم، منم فحشی بشنوم، منم ناسزایی بهم بگن، ولی لا ادفع ما اکره. در توان من نبود که نذارم به سراغ من اون چیزی که مکروه من هست، به تعبیر مرحوم پهلوانی حال ما رو بپرسه. ولی دیدیم سراغ ما هم گرفت، دامن ما رو هم گرفت. از اون طرف غرق در نعمت‌های تو هم، لئن تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اون چه بهتون دادیم بیشماره، بی حد، لایتناهاز. اما در میان نعمت های بی شمار پروردگار متعال، شما کوچکترینش باز و بسته کردن چشمتون رو، اگه خدا بخواد چشم رو باز میکنید، پلک رو از هم باز میکنید، خدا اونجا بخوش کنه عصب او رو، دیگه نمیتونه چشمتون رو ببند. یه چیز خیلی کوچک به نظر میرسه ولی اصلا در اختیار ما نیست. ما فکر میکنیم ما هر وقت خواستیم عوض میکشیم، دم و بازدم داریم. نه، اینجور نیست، اوست، ما که نیستیم. هر نفسی که فرو میرود و چون برمی آید، از این نفسی که ما هیچ وقت حساب روش باز نکردیم، مرتب تنفس داریم، خیلی سهل بدون هیچ مشکلی تا خدا این بیماری کرونا رو آورد. تا وقتی مریضی بود، اونایی که مبتلا نبودن میگفتن خدا رو شکر که ما مبتلا نشدیم. فرمود که ان نعمتو اذا وجدت نسیت و اذا فقدت ذکرت. نعمت اینجوریه، وقتی آدم داره فراموشش میکنه، وقتی خدا میگیره اون وقت آدم یادش میاد این نعمت بود، ما متوجه نبودیم این نعمت بود. و این یمسست که الله به خیرن، باز اونجا گفته بود ضررن، هم تنوین وحدت داشت و هم مس داشت، عمیق نبود. این نعمت های گذرای قشری ظاهری که فکر میکنید شما از عهدش برمیایید برید به دست میارید، حتی شما قدرت اینم ندارید. و این یمسسک الله به خیرن، اینجا به جای این که بفرماید که هو یعطیک یا لا یمنع منه احد، فرمود فهو على کل شیء قدیر. به ما خودش رو معرفی کرد با یک قانونی که واجب الوجود قدرت مطلق است، صرف القدره است. فهو على کل شیء قدیر. بنابراین بشر موجود ناتوانی است هم در دفع ضرر و هم در جلب منفعت. ناتوان، نه ضعیفه، ناتوانه. خدا داره بشر رو به خودش معرفی میکنه که ما خودمون رو بشناسیم، و راه شناخت خدا هم از بستر عجز خودمونه. اگه نیاز ها نبود ما خدا رو نمیشناختیم. من عرف نفسه فقط عرف ربه. علتش نفس انسان محض تعلقه، عین ربط به خداست. اگه وجود ربطی رو ما نداشتیم، با اونجایی که ارتباط داریم نمیتونستیم بشناسیم، ولی خدا ما رو فقیر خودش کرده تا خودش رو بشناسیم. خدا ابتداعا ما رو به خودمون شناسون. این یمسسک الله به ضرن فلا کاشف له الا، و این یمسسک به خیرن که در آیه دیگر، و این یوردکه است، ولی اینجا یمسسک چون در ضر مس و میخواست تحقیر بکنه، یک زیان بسیار کوچیک ناچیز را، یک زیان اونم بسیار کوچیک ناچیز قشری، اگه سلاغتون رو بگیره شما نمیتونید رفع کنید. در قبال و خیر کوچک ظاهری مادی قشری واحد شما حتی همین رام شما نمیتونستید به دست بیارید، و کسی هم نمیتونه جلو اون رو بگیره. فهو علی کل شیء قدیر. نکاتی که درش هست، یکی این که اگر خیری به شما میرسد خدا بر همه چیز قادره، یعنی اگر همه عالم و قدرت ها جمع بشند نمیتونن جلوی خیر کوچک رو، جلوی خیر کوچک شما رو بگیرن، نمیتونن. از طرفی هم خودت نمیتونی این رو به دست بیاری، هم خودت عاجزی از به دست آوردنش و هم همه عالم عاجزند از جلوگیری کردنش. چقدر لطیف خدا با ما صحبت میکنه، چقدر درساش قابل فهمه، قابل نفوذ در دل هاست، چقدر زیبا گفته، چقدر من احسن قولا من الله و من احسن من الله قیلا. و این یمسسک الله به خیرین و هو علا کل شیعین قدیر. بعد فرمود و هو القاهر و فوق عباده. این تکمیل اون پنج مطلب قبلی است. و هو القاهر و فوق عباده. قاهر، بعض لغویون گفتن که قاهر همون غالب است. اینا تک تک که استعمال میشه در مواردی از هر دو میشه استفاده کرد. راغب در مفردات میگه که قاهر غلبه اول غلبت و تذلیل معن، صرف غلبه قهر نیست، نه غلبه رو میگه ظاهرا جا نوشتیم. بله مفردات میگه که القهرو الغلبتو و تذلیل معن. قهر وقتی کسی بر کسی دیگری غلبه پیدا میکنه و او رو نرمش میکنه یا ذلیلش میکنه. گاهی آدم بر کسی غلبه داره ولی اون مغلوبه ذلیل نمیشه. مثل از سید الشهدا علیه السلام، مثل سرای کربلا، اینا از نظر نظامی مقهور بودن ولی از نظر صلابت، از نظر مقاومت اونها قاهر بودن، طرفشون ذلیل بود. قهر غلبه توأم با تذلیله، ولی گاهی غلبه ذلت درش نیست، اونجا دیگه قهر نیست. در التحقیق علامه مصطفی رضوان خدا بر او باد، ایشون میگن که ان الاصل الواحد فی الماده هو اعمال الغلبه، ای الغلبه تو فی مقام الاجراء والعمل. قهر اینه که آدم در مقام برخورد طرف رو مغلوب و مقهور خودش قرار بده. و غلبه هو توفق فی قدره، اگر موازنه به هم خورد، یکی قدرتش بیشتر از دیگری بود و غلبه دارد بر طرف مقابلش. اما این غلبه رو گاهی اعمال نمیکنه، قدرت فوق داره ولی در مقام اعمال غلبه نیست. هر وقت اعمال کرد میشه قهر. مرحوم علامه در المیزان ایشون میگن قهر احاطه است. خداوند متعال قاهره با قهر دیگری فرق داره. مثال های میزنن، میگن این موجودات هر کدوم خاصیتی داره که با این خاصیت بر موجود دیگر غالب میشه. آتش حطب را طعمه خودش قرار میده و به کلی نابودش میکنه. قهر آتش از بر حطب. یا حرارت آب را تبخیر میکنه، یا مزرعه را میخوش کنه، رطوبت را از بین میبره. این غلبه حرارت بر مزرعه است. موجودات هر کدام یه چیزی داره ضد اون دیگریه و در این برخوردهایی که پیش میاد گاهی چیزی دیگری رو خونسا میکنه، اثرش رو از بین میبره. اما قاهر بودن خدا اینجور نیست. اینکه آتش حطب رو میسوزونه، وجود آتش و سوزندگی آتش تحت اراده خداست، با مشیت خداست، با اذن خداست. خدا هم در وجود مخلوقش محیط، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن هست، و هم در اثرش، در اصل وجود و در تأثیر وجود مشیت خدا، اذن خدا همه کار است. لذا تمام موجودات در اثر خودشون اینها متکی به اذن پروردگار و مشیت حضرت حق سبحانه و تعالی است. لذا فرمود هو القاهر فوق عباده، خداوند متعال قدرت مطلقه است. به این اطلاق شامل اصل وجود و آثار وجود است. هیچ قاهری بدون اذن خدا قهر نداره. هیچ غالبی بدون مشیت خدا غلبه نداره. افرایتم ما تخرصون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون افرایتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن منزلون لو نشاء جعلناه اجاجا. این اراده خداست، آثار همه موجودات رو خدا میتونه اذن نده که اون اثر رو بذاره، کما اینکه با آتش دستور داد و قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم، یا به کاردی که حضرت ابراهیم برای ذبح فرزندش تیز کرده بود، اثر آهن اینه که شیء لطیف رو پاره کنه، ولی اونجا مأذون نبود، نکرد این کار رو. او قاهره، به این قاهر بودنش هم مال اینه که تفوق داره از نظر رتبه، او بر همه چیز برتر است، بر همه مخلوقات خودش برتری داره. نظیر ید الله فوق ایدیهم، این هو القاهر و فوق عباده، نظیر آیه کریمه ید الله فوق ایدیهم هست. و در آخرش برای کسانی که میخوان تخلق به اخلاق خدا پیدا کنند و تربیت توحیدی داشته باشند، خدای متعال خودش رو با دو صفت دیگر بعد از قهاریتش معرفی میکنه و هو الحکیم الخبیر. او قاهر هست، فوق عباد هست، اما حکیمه، هر کاری میکنه گزاف نمیکنه. خبیرم هست، بر اساس علم که دارد حکمتش رو اعمال میکنه. در جای خودش فرعون را مهلت میده، هزاران هزار کودک رو ذبح میکنه، کدام دست به ترکیبش نمیزنه. اما اونجایی که بنا داره حضرت موسی را از بین ببره، اونجا موسی مأمور می شود که بنی اسرائیل رو با خودش شبانه حرکت بده. اینا جاسوساشون مطلع می شن و تعقیب می کنن قوم موسی رو. دریا برای اونها کانال میشه، جاده خشک میشه تا برای اینا دام باشه. همونی که برای اون نجات بود، برای این میشه دام. وقتی ورود پیدا میکنند، یک نفر از اونهایی که با موسی بودند، حتی یک نفرشون هم نابود نشدند. اینایی هم که با این قدرت ظاهری بود که خودش رو قاهر معرفی میکرد، این رو خدای متعال یک نفرشون هم نجات پیدا نکرد، همه رو از بین برد. این حکیمه، تا مدتی که مصلحت نبود اون وقت مؤاخذه کنه بهش مجال داد، اون همه کودک رو کشت، ولی موسی که بناست این رو به کام دریا بکشه، اون رو تو دامن خودش بزرگ کرد. در مورد اون بچه ها خدای متعال مشتش رو قطع نکرد. اما اینجا این کار رو کرد، این حکیمه، خبیرم هست. البته که هر حکیمی خبیره، ولی این هشدار دیگریه. ولا تقف و ماله سلک بهی این، هر کار میخواید بکنید، کسب دانش بکنید، کسب مهارت بکنید، کارشناسی دقیق در اون کار داشته باشید. ولا ینبؤ که مثلو خبیر، هر کار میخواید بکنید دنبال متخصصش برید. ولا ینبؤ که مثلو خبیر، اونی که خبیره، اونی که ماهره، کسی بخواد از اون کار نسبت به شما اطلاعاتی بده، ولا ینبؤ که مثلو خبیر. خدای متعال هم حکیمه و هم خبیره. امیدواریم خدا روح و جانمون رو به نور قرآن، هم قرآن صامت و هم قرآن ناطق، حضرت رسول و امیر المؤمنین و ائمه طاهرین و حضرت زهرا سلام الله علیها بیش از پیش نورانی بفرماید. یه صلواتی مرحمت بفرماید.